ساعت 18 ایران، خبرها از رادیو فردا. بر اثر انفجار 3 بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر، 2 افسر ارشد پلیس کشته شدند. شمار کشته شدگان در حمله به 3 روستا در نیجریه دست کم به 50 نفر رسید. ارتش پاکستان حمله زمینی به مواضع طالبان در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. درود شنوندگان گرامی، بر اثر انفجار بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر 2 افسر پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، امروز 3 بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر منفجر شد. انفجار نخستین بمب 3 رفتگر را زخمی کرد و هنگامی که مامورین پلیس مشغول خنثی کردن 2 بمب دیگر بودند، انفجار آنها به مرگ 1 سرهنگ و 1 سرگرد پلیس و زخمی شدن 5 مامور دیگر پلیس منجر شد. 1 بمب دیگر نیز در همان محل کشف و خنثی شد. بمب‌ها در فاصله 20 متری دیوار کاخ ریاست جمهوری کار گذاشته شده بود. این بمب‌گذاری‌ها همزمان است با نخستین سالگرد برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر. مقامات نیجریه می‌گویند شمار کشته شدگان حمله اسلام‌گرایان به 3 روستا در آن کشور دست کم به 50 نفر رسیده است. شمار تلفات قبلاً حدود 30 نفر اعلام شده بود. افرادی که گمان می‌رود نیروهای بوکو حرام باشند، روز گذشته به 3 روستا در شمال شرقی نیجریه حمله کردند. اهالی یکی از این روستاها در حال به جای آوردن مراسم روز یک شنبه در کلیسا بودند. حمله در ایالت بورنو انجام شد، جایی که بیشتر ساکنان آن مسیحی هستند. یکی از حملات در چند کیلومتری محلی رخ داده است که گروه بوکو حرام چند ماه پیش در آنجا بیش از 200 دختر نوجوان را ربود. ارتش پاکستان امروز حمله زمینی به مناطق قبیله‌ای در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان در پی 2 هفته حملات توپخانه‌ای و هوایی به میرانشاه، شهر اصلی وزیرستان شمالی، امروز با حمله زمینی به این شهر مرحله جدیدی در مبارزه با طالبان آغاز کرد. حملات جدی ارتش پاکستان به این منطقه به تلافی حمله طالبان به فرودگاه کراچی انجام می‌گیرد. در حمله بی‌سابقه طالبان به فرودگاه بین‌المللی کراچی در 18 خرداد 37 نفر کشته شدند. ساعت پایانی امروز به وقت ایران قرار است وزارت دادگستری آمریکا میزان جریمه بانک فرانسوی BNP پاریبا را اعلام کند. این بانک فرانسوی متهم به نقض قوانین تحریمی آمریکا علیه کشورهایی چون سودان، کوبان و ایران است و برخی منابع خبری از احتمال جریمه 9 میلیارد دلاری آن بانک گزارش دادند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ساعتی پیش از اعلام رسمی نتیجه توافق مسئولان قضایی آمریکا با مدیران بانک BNP پاریبای فرانسه، خبرگزاری فرانسه از قول برخی منابع نزدیک به این پرونده گزارش داده که دو طرف بر سر پرداخت 8 میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه به توافق رسیدند. بانک BNP پاریبا که بزرگترین بانک فرانسه محسوب می شود، به نقض قانون تحریم های آمریکا علیه کشورهای ایران، کوبا و سودان طی سالهای 2002 تا 2006 میلادی متهم شده و مقامات این بانک با پذیرش این اتهام طی ماه‌های اخیر مشغول مذاکره با مقامات وزارت خزانه‌داری و دادگستری آمریکا بودند تا بر سر میزان جریمه وضع شده به توافق برسند. دامنه این مذاکرات حتی به گفتگوهای رؤسای جمهوری دو کشور فرانسه و ایالات متحده هم کشیده شده و خبرگزاری فرانسه گزارش داده که فرانسوا اولاند شخصا از باراک اوباما خواسته تا در تعدیل جریمه‌های وضع شده دخالت کند. علاوه بر جریمه مالی 8 میلیارد و 900 میلیون دلاری، گفته شده که BNP پاریبای همچنین برای مدت 1 سال حق تبدیل ارزهای خارجی برخی از مشتریانش به دلار را هم از دست خواهد داد و همچنین برخی مقامات دیگر بانک فرانسوی از مسئولیتشان برکنار خواهند شد. این بانک همچنین مجبور خواهد شد تا بانک دیگری را برای انجام برخی معاملاتش با دلار به عنوان نماینده معرفی کند و نیز اجازه پرداخت معاملات خرید نفت و گاز این بانک در برخی کشورها به مدت 1 سال معلق خواهد شد. تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک بی ام پی پاریبای را متهم به انجام معاملاتی در حدود 100 میلیارد دلار با کشورهایی چون ایران، سودان و کوبا طی سالهای 2002 تا 2006 کرده است. گفته شده این بانک نزدیک به 30 میلیارد دلار از این معاملات را برای مصون ماندن از تحریم‌ها پنهان کرده بود. دامنه تحقیقات درباره این بانک فرانسوی طی ماه‌های اخیر بر روابط آمریکا و فرانسه تأثیر گذاشته و مقامات دولت فرانسه با متهم کردن همتایان آمریکاییشان بر سختگیری بیش از اندازه نسبت به بانک‌های اروپایی گفتند نتیجه این پرونده و جریمه نهایی می‌تواند بر معاهده تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد. باراک اوباما در واکنش به درخواستای مسئولان دولت فرانسه برای دخالت در این پرونده با مستقل خواندن قوه قضاییه آمریکا رسیدگی به این موضوع را در چارچوب اختیارات قوه قضاییه دانسته است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه پس فردا در وین آغاز می‌شود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این مذاکرات به احتمال قوی صبح چهارشنبه با دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می‌شود و اگر تا 29 تیر ماه 20 ژوئیه مطابق توافق هسته‌ای ژنو توافق نهایی حاصل نشود، مذاکرات می‌تواند چند روز بیشتر ادامه یابد. طرفین مذاکرات را تاکنون مثبت اما دشوار توصیف کردند و گفتند که هنوز اختلافات اساسی باقی است. هیئت‌های مذاکره کننده همچنین موافقت کردند تا توافق نهایی را برنامه اقدام جامعه مشترک بنامند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از گروه 5 به علاوه 1 خواست در مذاکرات هسته‌ای به توصیف وی تسلیم ایران نشود. کیانه معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نخست وزیر اسرائیل که در گفتگو با شبکه اسکای نیوز بریتانیا سخن می گفت تصریح کرد که مذاکرات جاری هسته‌ای نباید به ایران اجازه غنی‌سازی، حفظ سانتریفیوژها و یا راکتور آب سنگین عراق را بدهد. به گزارش رویترز نتانیاهو گفت کشورهای طرف مذاکرات هسته‌ای با ایران در گروه 5 به علاوه 1 نباید تسلیم خواسته های ایران شوند و حتی به ایران اجازه دهند که به دانش هسته‌ای دست یابد. این سخنان نخست وزیر اسرائیل در حال ایراد می شود که قرار است نمایندگان ایران و 5 به علاوه 1 چهارشنبه این هفته مذاکرات خود را بر سر مسائل باقی مانده نگارش متن جامعه هسته‌ای ادامه دهند. مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 و ایران تنها 3 هفته وقت دارند بر سر متن توافق جامعه هسته‌ای به تفاهم برسند. ضرب العجل فرصت 6 ماهه توافق مقدماتی ژنو در 20 ماه ژوئیه به پایان خواهد رسید. در همین حال در آستانه اثرگیری مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در هفته پیش رو خبر رسید که یووال شتینیتز وزیر امور استراتژیک و یوسی کوهن مشاور امنیت ملی اسرائیل روز یکشنبه برای گفتگو با مقام‌های آمریکا راهی واشنگتن شدند. به نوشته رویترز یک مقام اسرائیلی به این خبرگزاری گفته است که در سفر هیئت اسرائیلی به آمریکا تل‌آویو قصد دارد مقامات آمریکایی را در جریان دیدگاه‌های اسرائیل در خصوص توافق احتمالی نهایی هسته‌ای با ایران قرار دهد. به گزارش رویترز در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یکشنبه انتشار داده، نخست وزیر اسرائیل در توضیح دیدگاه‌های خود گفته است که ایران هر وقت که بخواهد می‌تواند بازرسان بین‌المللی را از صحنه خارج کند یا آنها را گمراه کند. نتانیاهو گفته است که این اتفاق در گذشته نیز روی داده و به این ترتیب به گفته نخست وزیر اسرائیل ایران خواهد توانست به سرعت اورانیوم مورد نیاز خود برای ساخت بمب هسته‌ای را غنی کرده و کار ساخت بمب را نهایی کند. نتانیاهو ادامه می‌دهد که ایران برای چنین هدفی تنها به چند هفته و یا حداکثر چند ماه وقت نیاز خواهد داشت. بنابراین گزارش نخست وزیر اسرائیل خواهان آن شده است که همان رفتاری که برای خلع سلاح شیمیایی تحت نظارت ناظران بین‌المللی با سوریه شد باید با ایران هم برای پاکسازی آن از فناوری هسته‌ای تکرار شود. به نوشته رویترز از قول برخی دیپلمات‌های نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 این احتمال هست که ضرب العجل برای تکمیل متن جامعه تمدید شود اما این تمدید مشروط بر آن خواهد بود که 5+1 تشخیص داد که مذاکرات در جهت مثبت در حال پیشرفت است.
کیان منوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در سخنانی از آرمان استقلال کردها حمایت کرد. به گزارش رویترز وی که در اندیشکده‌ای در دانشگاه تل‌آویو سخن می‌گفت افزود که کردها مردمان مبارزی هستند که تعهد و اعتدال سیاسی خود را نشان دادند و مستحق استقلال سیاسی هستند. نخست وزیر اسرائیل گفت با توجه به رشد روزافزون به گفته وی افراط‌گرایان سنی مورد حمایت القاعده و شیعه های تندروی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق فرصت همکاری های منطقه‌ای ایجاد شده است. بنیامین نتانیاهو همچنین نسبت به گسترش بحران های عراق و سوریه به اردن هشدار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه با اعلام اینکه دولت هر میزان که ضرورت داشته باشد برای نجات دریاچه ارومیه هزینه خواهد کرد، فرمان عملیات احیای دریاچه ارومیه را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی همچنین اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه را موظف کرد تا همزمان مطالعات تکمیلی و جانبی را به منظور تسریع در اجرا و کاهش هر گونه پیامدهای منفی احتمالی در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. تیم ملی والیبال ایران به بازی‌های دور نهایی لیگ جهانی راه یافت. ملی پوشان والیبال ایران کاری کردند کارستان. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
راهیابی تیم ملی والیبال ایران به مرحله نهایی رقابت‌های لیگ جهانی که برای اولین بار رقم خورد، مهمترین رخداد هفته ششم لیگ جهانی والیبال بود. تیم ملی والیبال ایران شب گذشته در دومین بازی رفت خود در تهران مقابل لهستان در 3 گیم به پیروزی رسید و با توجه به برد 3-1 دیدار اول با 19 امتیاز بالاتر از ایتالیا در صدر جدول گروه 1 قرار گرفت و حضورش را در مرحله نهایی قطعی کرد. تیم ایران طی روزهای جمعه و شنبه آینده در 2 بازی آخر مرحله گروهی 2 بار در خاک لهستان به مصاف این تیم می رود. در جدول گروه 1 در حال حاضر ایران و ایتالیا هر دو با 19 امتیاز اول و دومند و برزیل و لهستان هر دو با 11 امتیاز سوم و چهارم. مرحله نهایی رقابت‌های لیگ جهانی والیبال هفته آخر تیر ماه جاری به میزبانی شهر فلورانس ایتالیا برگزار می‌شود. در ادامه مرحله 1/8 پایانی جام جهانی فوتبال دیشب تیم‌های هلند و کاستاریکا با گذشتن از سد مکزیک و یونان راهی 1/4 نهایی شدند. هلند در یک نبرد نزدیک و میلیمتری در حالی که تا دقیقه 87 با 1 گل از مکزیک عقب بود، در دقایق پایانی 2 بار دروازه حریف قدر و سخت‌کوش خود را باز کرد و معجزه آسا به 1/4 پایانی رسید. در بازی دیگر 1/8 کاستاریکا و یونان در پایان 90 دقیقه وقت معمولی و 30 دقیقه وقت اضافه به تساوی 1-1 رسیدند و سرنوشت به ضربات پنالتی کشیده شد و این کاستاریکا بود که با درخشش نواس دروازه‌بانش در ضیافت پنالتی‌ها پیروز شد و صعود کرد. هلند و کاستاریکا روز شنبه آینده در 1/4 به مساف هم می‌روند. امشب و بامداد فردا هم مرحله 1/8 پایانی با برگزاری 2 بازی پیگیری می شود. ابتدا در ساعت 8:30 شب به وقت ایران فرانسه و نیجریه در برازیلیا به مسافه هم می روند. قضاوت این مسابقه را یک داور آمریکایی بر عهده دارد و داور 4 علیرضا فقانی داور ایرانی است. فقانی پیش از این در جام جهانی در 6 مسابقه داور 4 بوده است. در بازی دیگر 1/8 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت ایران آلمان و الجزایر در پورتو آلگره دیدار خواهند کرد. اتفاقات و شگفتی‌های رقم خورده تا اینجای جام جهانی باعث شده تا مربیان فرانسه و آلمان دیدیه دوشان و یواخیم لو هر دو در کنفرانس‌های خبری خود با احتیاط از پیروزی برابر 2 حریف آفریقایی نیجریه و الجزایر صحبت کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با گزارش خبرهای ورزشی فریبرز غریب به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری نزدیک می‌شویم. دیدگاه خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. بخش بعدی اخبار 18:30 ایران.